ظهر شنبه 26 آذر 1390.
کثیرن ما جمله فعلیه علی نحو فعل مضارع است، لکن شذ و ندر علی نحو فعل ماضی هم استعمال شده است. اگر واقع بشود جزا برای شرطی، مثل این حدیث شریف که امام علیه السلام می فرمایند من تکلم فی صلاتهی اعاده. اعاده فعل ماضی است. ترجمه فرمایید جلد 7 وسائل صفحه 281 باب 25 از ابواب قواعد الصلات حدیث 2. البته نقل به مضمون کردم، دقیق روایت رو ملاحظه می‌کنید. من تکلم فی صلاته اعاده فعل ماضی است، در جزاء شرط واقع شده است. اینم میشد پس شذ و ندر علی نحو فعل ماضی و کثیرا ما علی فعل مضارع جمله فعلیه میاد و در مقام انشاء است. بحث مهمی است. آیا جمله فعلیه در مقام انشاء دلالت بر وجود دارد یا ندارد؟ جماعتی از اصحاب مناقشه کردند دلالتش رو بر وجود. شما مناقشین، اونایی که مناقشه کردن عبارتن از محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائده، محقق کرکی، محقق ثانی در جامع المقاصد جلد اول صفحه 92، محقق نراقی پدر در مناهج جلد صفحه 41، فاضل نراقی پسر ملا احمد در مستند الشیعه جلد اول صفحه 74. اینا اصحابی هستند از ما که دلالت جمله فعلیه بر وجوب رو مناقشه کردن، نپذیرفتن. چون عرض کردیم کثیرن ما چنین استعمال می شود، امری که وارد شده در روایات، ببینیم آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه. فرمایش آقای آخوند رو روز گذشته عرض کردیم. سلام. آقای آخوند فرمودند بله جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال بشود دلالت بر وجوب دارد. بلکه آقای آخوند ترقی هم کردن، فرمودند دلالتش بر وجوب آکد و اشد است. ول وجه فی ذلک، فرمودند به خاطر اینکه در واقع محقق گرفته است واقع شدن فعل را. میگه یعید، یعنی تو حتما میری عاده میکنی. میگه که بفرمایید یقتصل، یعنی حتما تو غسل میکنی. بنابراین دلالتش را آقای آخوند میفرمایند بر وجوب است و بلکه آکد است از جمله، از خود صيغه العقد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمایشات آقای آخوند رو در سه نکته تلخیص میکنن. میگن آقای آخوند سه نکته فرموده است. این تلخیص رو از آیت الله خویی ببینید. بعد مرحوم آقای خویی دو تا از این سه نکته رو مناقشه میکنه. فرمایش آیت الله خویی رو مرور کنیم، بعد ببینیم آیا بیاناتشون تمام میشد یا نقدی برش وارد. نکته اول، پس داریم چه میکنیم؟ حالا داریم فرمایش آقای آخوند رو تلخیص میکنیم. تلخیص از آیت الله خویی است. میفرمایند آقای آخوند سه تا نکته را فرموده است. نکته اول، دلالت جمله فعلیه ای که استعمال میشود در مقام انشاء بر وجوب اقوا و آکت است از دلالت صيغه امر بر وجوب. چه جور اقوا و آکد است؟ می‌فرمایند به جهت اینکه دلالت می‌کند بر وقوع مطلوب در خارج در مقام طلب. نمیگه نماز بخون، میگه نماز می‌خواند، یعنی حتما واقع میشه. بنابراین وقتی به این کیفیت دارد، بله بفرمایید که امر رو بیان می‌کند، می‌فرمایند این نکته است که دلالت بر تأکید امر می کند، یعنی حتما واقع می شود اعاده، حتما واقع می شود غسل، حتما واقع می شود وضوء. مثلا این نکته است که وقتی دلالت بر وقوع می کند، این اغوا می شود از صيغه امر، چون صيغه امر میگه صل نماز بخون، حالا ممکنه بخوند ممکنه نخوند، لکن اینجا میگه یصلی، یعنی حتما نماز میخواند. بنابراین اخبار میدهد که این در خارج واقع میشود و این وقوع در خارجی که دارد بهش اخبار در واقع میدهد، این نکته ایست که تأکید میکند. خب و این وقوع در خارج تو صيغه امر مفقوده، ما این رو نداریم، بنابراین این از صيغه امر آکد میشه. بعد میفرمایند که خب یه این قلتیش آقای آخوند در کلامش بود، آن این که جمله فعلیه بله که استعمال بشود در معنای خودش دلالت میکند بر وقوع، و شما اینجا استعمال نکردید جمله فعلیه را در مقام اخبار، شما جمله اسمیه را ایراد کردید در مقام انشا، چون الان کلام این است که جمله فعلیه در مقام انشا استعمال میشه. اگر در مقام انشا دارد جمله فعلیه استعمال میشود، چجوری دلالت بر وقوع میکند که واقع خواهد شد؟ اینی که شما میگون یصلی نماز میخواند، یغتسل غسل میکند، این دلالت بر وقوع میکند، این جایز که در مقام اخبار استعمال میشه. الان شما دارید جمله فعلیه دونو در مقام انشاء استعمال میکنید. وقتی دارید در مقام انشاء استعمال میکنید، دیگه خبر نمیدهد چجوری شما استفاده وقوع رو میکنید. مرحوم آقای آخوند جواب میدن که بله همین جور است، لکن هیچ تفاوتی ندارد که جمله فعلیه در مقام اخبار استعمال بشن یا در مقام بفرمایید که انشاء استعمال بشه، هر دو یه معنا رو میدن، یعنی بفرمایید که مستعملون فیهش یکیست، تنها چیزی که اینا با هم تفاوت میکنند داییش است که تفاوت، دایی اخبار یه داییست، دایی انشا دایی دیگریست. بنابراین جمله فعلیه چه در مقام اخبار به کار برود چه در مقام انشا به کار برود، او افاده یه معنا میکنه، مستعملون فیهش یکیست، با هم تفاوتی ندارد. اون چه که موجب تفاوت میشد داییست. آیا دایی قائل بل استعمال این جمله فعلیه اخبار است میشه خبری، یا دایی کسی که استعمال کرده دایی مستعمل انشاست جمله میشد انشا، و الا جمله خبر جمله فعلیه در خود معنای خودش استعمال شده. و وقتی در معنای خودش استعمال شده باشد، پس میرساند وقوع فعل رو. پس وقتی وقوع فعل رو رسون، آکد و اقوا میشه. این نکته اول. نکته دوم فرمایش آقای آخوند میفرمایند که جمله فعلیه ای که علیکم السلام، جمله فعلیه ای که در مقام انشاء استعمال بشود، این اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی‌کنه. یعنی شما مناقشه نکنید امام فرمودن که یغتسل و بعد طرف نرفت غسل کرد. خب پس الان فرمایش امام کاذب شد، چون فرمودن دیرت غسل میکند نرفت غسل کرد. جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال بشود، این جمله فعلیه‌ای که در مقام انشاء استعمال شده است صدق و کذب ندارد. که شما اگر نرفت غسل کند بگون پس جمله امام کاذب از آب در آمد. چرا؟ چون انشاء صدق و کذب ندارد. اونی که صدق و کذب دارد اخبار است. اخبار اگر مطابق واقع شد صادق است، اگر خلاف واقع شد کاذب است. انشا که صدق و کذب نداره. انشا شما خود با این لفظ دارید ایجاد میکنید معنا. بنابراین اگر جمله فعلیه در مقام انشا استعمال بشود، صدق و کذبی رو به دنبال نخواهد داشت. اینم نکته دومی که آقای آخوند فرمود. نکته سوم میفرمایند این که جمله فعلیه اگر ظاهر در وجوب نباشد، لا اقل، این فرمایش آخر آقای آخوند بود که تو آخر فرمایش شد، جمله فعلیه اگر ظاهر در وجوب نباشد لا اقل نه از این است که به اطلاق دلالت بر وجوب میکند. یعنی اگر شما ظهور لفظیش رو مناقشه کنید بگم خیلی خوب، اطلاق که بیل به کمرش نخورده است، جمله فعلیه به اطلاق دلالت بر وجوب میکنه. به چه جهت؟ به جهت این که الان امام فرمودن یغتسل، فرمودن یصلی، فرمودن یتوضا، فرمودن یعید. توجه میفرمایید؟ طواف رو، سعی رو، نصلات رو فرمودن یعید، اعاده میکنه. این جمله فعلیه‌ای که امام استعمال کردن در مقام انشاء خیلی خوب. شما میگوی ظاهره در وجود نیست، منکر میشی ظهورش رو در وجود. بگم خیلی خوب، این آیا در مقام انشاء هست یا نه؟ بله در مقام انشاء است. حالا که در مقام انشاء است، آیا در مقام انشاء و طلب هست که اعاده بشود اون فعل، که اون غسل انجام بشود، اون وضوع انجام بشود؟ پس در مقام انشاست، در مقام طلب است. درسته؟ در مقام طلب که شد، اون وقت میگم آقا طلبی که اقواس و آکد است و اشد است، اون طلب طلب وجوبی است. ما این جمله فعلیه که در مقام انشا و در مقام طلب است حمل میکنیم بر اون طلبی که اشد است، شدیده. طلب شدید رو میگه طلب وجوبی است. طلبی که طلب استحبابی باشد اون شدتش کمتره. یعنی طلب رو آقای آخوند دارد مقوله به تشکیک میگیرد، اون طلب اشد میشد طلب وجوبی که حتما باید اتیانش کنه. یه طلب دیگری هم ما داریم. طلب دوم طلب شدیدی نیست، اون طلب معمولی است، اون طلب رو استحباب میگذارن. درست شد؟ الان مولا در مقام بیان است جمله فعلیه به کار برده است، در مقام انشاست جمله فعلیه در مقام انشا دلالت بر طلب میکنه. قرینه‌ای بر این که طلب ضعیف باشد اقامه نشده است. اگر قرینه اقامه بشد بر این که طلب ضعیف است، بله حملش میکنیم بر استحباب. و اون جاییست که اذن در ترک وارد بشه. بگد یقتصل للجمعه اول جنابه، بعد بگد برای جمعه نکردی هم گناه نکردی، اشکالی نداره. بنابراین طلبی که در مقام در بیان مولا هست، در جمله فعلیه ای که در مقام انشاست، آیه آخون می فرماید شما حتی اگر ظهورش در وجوب و منکر شدی، لااقل از این است که به اطلاق دلالت بر وجود. چجوری به اطلاق؟ مولا در مقام بیان است، جمله فعلیه به کار برد، قرینه جمله فعلیه در مقام انشا و طلب است، قرینه ای اقامه نکرد که این طلب طلب ضعیف است، یعنی اذن در ترخیص نرسید. وقتی که قرینه ای اقامه نکرد که مراد من از این جمله فعلیه طلب ضعیف است، هم میشد بر طلب شدید. طلب شدید چیه؟ وجود. بنابراین اگر شما نپذیرفتی ظهور جمله فعلیه که در مقام انشاست را در وجوب، لااقل از این است که شما با جریان مقدمات حکمت اطلاق را ازش استفاده میکنید و میگم جمله فعلیه در مقام انشا دلالت بر وجوب میکند بل اطلاق. این فرمایشات آقای آخون تلخیصی کردیم در سه نکته رئیسی و اساسی فرمایش آقای آخون.
خب این که به صورت دلالت خود همین سیاق نشونی میده که این اسم عبادیه؟
نه،
سیاقش به همون امر حاضر تر استفاده میکرد. بالاخره با تو همین ریختا قیافه که اومد
هیچ تفاوتی نمی کنه.
از
خود شما هم که می پرسد، صحیفه می پرسد که بله مثلا الان باید چی کنم، بگین غسل می کنی. دقت می کنی؟ پرسد مثلا من دم دیدم در غیر ایام عادتم و مثلا چقدر بوده است. خب شما می خواهد حمله بر استحاضه کنید این دم رو، بهش می کن غسل می کنی. یعنی چی؟ یعنی باید بری غسل کنی. یعنی استعمال جمله فعلیه در مقام انشا خیلی زیاد است، ما نیگم ظهورش هم در وجوبه. اگر مناقشه کنید آیا آخون میفرماد ظهور رو قبول نکنید، به مقدمات حکمت به اطلاق میشد حکم وجوب کرد. به جهت اینکه اگر وجوب مرادش نباشد باید قرینه اقامه کنه، یعنی طلب استحبابی یه اضافه ای دارد بر طلب وجوب. اضافه طلب استحبابی چیه؟ اذن در ترکشه. باید ترخیص در ترک تو طلب استحبابی برسد. پس وجوب اضافه ای ندارد. تا گفت یعید یعنی وجوب. اما اگر که بفرمایید مراد از این طلب استحبابی باشد، شما یه لنگه اضافه دارد. لنگه اضافش قرینش اینه که باید ترخیص در ترک بده. الان ما گشتیم قرینه ای نجستیم، ترخیص در ترکی وارد نشده. وقتی قرینه ای نجستیم خیلی خوب، هم میشد بر چی؟ هم بر طلب شدید. طلب شدید یعنی وجود. این فهمانش آقای ها مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه، نکته اول آقای آخوند و نکته سوم آقای آخوند رو مناقشه می‌کنم، اما بیان دوم آقای آخوند رو می‌پذیرم. نکته دومی وسطی، نکته دومی که می‌پذیرند خوب واضحه که تمام اون قابل مناقشه نیست. اون این است که جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال شده است، اون متصفه به صدق و کذب نمیشه. و بچش هم واضحه، چون انشاء که صدق و کذب نداره. اخبار است که صدق و کذب نداره. انشاء که صدق و کذب نداره. بنابراین بله، نکته دوم رو مناقشه ای نمی کنن و فرمایند بله این نکته دوم صحیحه، این قابل نقاش نیست. و بله نکته دوم واضحه، انشاء که اخبار نیست که بنابراین سه تا کذب در موردش راهی نه. لکن نکته اول آقای آخوند را و نکته سوم را مناقشه می‌کنه و عمد نقاشم در نکته اوله. ملاحظه بفرمایید که نقاش مرحوم آقای خویی اشکالشون بر آقای آخوند چیست تا بعد ببینیم اشکال وارد می‌شه. فعلا توضیح اشکال آیت الله خویی بر نکته اول آقای آخوند. نکته اول چه بود یادتون باشه؟ فرمود جمله خبریه، جمله فعلیه در مبانی انشاء ظاهر در وجوب است، بلکه ظهورش در وجوب آکد و اقواس. این نکته، این نکته را آقای خویی میخوان مناقشه. میفرماید این فرمایش آقای آخوند نه رو نظریه مشهور در باب انشاء درست است و نه رو نظریه من آقای خویی در باب انشاء درست میشه. اما رو نظریه خودشون در باب انشاء میفرمایند دانستید که بر اساس نظریه و مسلک من در باب انشاء، انشاء عبارت است از چه؟ انشاء عبارت است از اعتبار شارع فعلی را بر ذمه مکلف، بر عهده مکلف و ابراز این اعتبار در خارج به قولی یا فعلی از ناحیه شارع. درست شد؟ این مسلک آقای خویی بود که انشاء عبارت است از یک اعتبار نفسانی، لکن اعتبار نفسانی که مبرز خارجی داشته باشه. پس نکاح که شما میخوان انشاء کنید، اول در نفس خودتون اعتبار میکنید که یا رب بار پروردگارا من اعتبار کردم زوجیت فلانه را برای فلان. این اعتبار نفسانی رو میکنید، ثم اینی که در نفس خودتون اعتبار کردید به سیاق نکاحیه در خارج چه میکنید؟ اون را ابراز میکنید، اظهار میکنید. البته تا ابراز و اظهار نشود این اعتبار خاصیتی نداره. ابرازش میکنید، اظهارش میکنید، میشد نکاح. حالا در اون بفرمایید عقود یا ایقاعاتی که به تعاطی هم امکان دارد احتیاج به مبرز قولی ندارد، به مبرز فعلی هم انجام بشد کفایت. این مسلک آقای خویی در باب انشاء که مفصل گذشت. بفرمان خب حالا وقتی ما مسلکمون این شد، خیلی خوب، میگم جمله فعلیه که جمله خبریه باشد، جمله خبریه وضع شده است برای دلالت بر قصد حکایت و اخبار از واقع. شما با جمله خبریه، با جمله فعلیه چه میکنید؟ اخبار میدید از واقع. این اخبار از واقع حالا یا میگن فرض کنید هست یا نیست، یا نفی است یا اثبات. زیدون عالمون، بله نه، میگن چی؟ با جمله خبریه خودتون حکایت از واقع میکنید، حالا به نفی یا اثبات. میگن فلانی، بله، به فلان منصوب شده است یا میشود به فلان سمت، یا عزل شده است از فلان صفت، یا عزل سمت، یا عزل میشود. درست شد؟ پس تو جمله خبریه شما قصد حکایت و اخبار بده. اینم یه نکته. نکته سوم، مستعملون فی و موضوع له در جمله خبریه اگر بخواهد استعمال بشود در مقام انشاء میبایست مباین باشد با مستعملون فی و موزون له این جمله ها در مقام اخبار. توجه می‌فرمایید؟ خب همینجا یه اشکال بر آقای آخون روشن شد. آقای آخون می‌فرماد جمله فعلیه در مقام اخبار، این جمله فعلیه در مقام اخبار با جمله فعلیه در مقام انشاء موزون له و مستعملون هیچ یکیست، با هم تفاوتی نداره. تنها فرق آقای آخون گفت در چی چیه؟ در دایی گفت اگر جمله فعلیه رو شما در مقام اخبار استعمال کنید، داییه بر استعمال اخبار است، و اگر در مقام انشاء استعمال کنید، داییه بر استعمال چیز انشاست. آیا آخون فرق بین جمله فعلیه در مقام اخبار و در مقام انشاء رو فقط در یه چیز دانست، دایی. داییش تفاوت داره. ربما دایی مقام اخبار است، ربما دایی مقام انشاء است، اما موضوع لهش یکیست، مستعملون فیهش هم یکیست. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمان نه، اگر در مقام اخبار باشد موضوع له و مستعملون فیهش فرق میکند با جایی که در مقام انشاء باشد. اگر در مقام انشاء باشد موضوع له و مستعملون فیهش با هم چه دارد؟ با هم تفاوت دارد. توجه می‌فرمایید؟ خب چرا؟ چه تفاوتی دارد؟ می‌فرمان خب مستعملون فیه اگر در مقام چه باشد؟ انشاء باشد، ابراز امر اعتباری نفسانی است در خارج. تو مسلک آقای خویی داریم میریم جلو که انشاء را اعتبار امر نفسانی میدونه. بنابراین مستعملون فیهش بناهن عریضین که در مقام انشاء استعمال بشود، ابراز امر اعتباری نفسانی است در خارج، و بناهن بر این که در مقام اخبار باشد، مستعملون فیهش قصد حکایت و اخبار از واقع است. توجه فرمودی؟ خب نتیجه بفرمان رو این بیان ما روشن شد که بله هیچ تفاوتی ندارد جمله فعلیه در مقام انشاء با صیغه امر، هر دو استعمال میشد در معنای واحد، و اون معنای واحد ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج. بنابراین پس یه اشکالشون برای آقای آخون این شد که آقا شما یا آقای آخون فرمودید موضوع له مستعملون فیهش یکیست، بفرمایید که انما الخلاف در داییست، نخ مستعملون فیهش با هم تفاوت شد، چون اینجا در مقام اخبار استعمال کرده ای، اونجا در مقام انشاء استعمال کرده ای. استعمال در مقام اخبار با استعمال در مقام انشاء اینا دو تا استعمال، یکیش میخوایی بگو این نسبت در خارج تحقق دارد یا ندارد، یعنی ملاحظه تحقق نسبت در خارج میشود، یکی دیگهش اصلا لحاظ تحقق نسبت در خارج نشده. بنابراین مستعملون فیهش با هم تفاوت داره. این یه اشکال. اشکال دوم، آقای آخون شما فرمودید صیغه بفرمایید جمله فعلیه که در مقام انشاء استعمال بشود دلالتش بر وجوب آکد است. حالا میخواد آقای خویی بفرمایید نه هیچ آکدیتی وجود نداره، هیچ اقواییتی وجود نداره، دلالتش بر وجوب مثل هم بمونه، لا فرق این که امر کند به عاده یا این که بگد یو ایدو، هیچ تفاوتی نداره. دلالت جمله فعلیه بر وجوب اقوا و آکد نیست از صیغه امر. توجه می‌فرمایید؟ فرمان ما اینم قبول نداریم که اینا با هم چه داشته باشد؟ اینا با هم دلالت یکی آکد باشد از دیگری. توجه فرمودی؟ خب پس آقای خویی شما چه جوری می